بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخنج استاد مروی، جلسه 540، روز دوشنبه مورخ 13/12/93.
اگر مرور به یک کتاب میخواید بکنید، المغنی کتاب خوبیه، بله اون رو مرور به یک کتاب. ولی وقتی اشاره کردم که توجه به این نکته داشته باشید که اولا خب اهل سنت نحله های فقهی مختلف دارن، از جمله مذاهب اربعه. مذاهب اربعه هم هر کدام باز متفکرینی در بینشون دارن، متفکرین خاصی که اونها از اون منشأ خودش باید حرفاشون به دست آورد. ما یه وقتی به این فکر افتادیم که دوستان اگر بخوان کار کنن، اول باید حداقل مذاهب اربعه رو، هر مذهب رو خوب منبع یابی کنیم برای دوستان و یک تحلیلی از اون مذهب و کتب اصلیش ارائه بدیم. یک مورد انجام شد، حنفیه بود ظاهرا که انجام شد، که کتب اصلیشون چیه، متفکرین فقهی که حرف دارن کیا هستن. این سه مذهب دیگر هم باید به مناسبت، حالا فرصتی پیش بیاد، کار خوبی انجامش بدیم. اون وقت بعد دست انسان میمانه اگر فقه مقارنه ای خواست کار کنه، این چهار مذهب رو اگر خواست بررسی کنه فقه هن ریشه ای، به چند تا کتاب باید مراجعه کنه و به کدام کتاب ها.
حالا مثلا
در زاویه ببینید باید شخصش تحلیل کرد، نظر کلامی و فقهی. در زاویه خودشو مجتهد میدونه و منفتح الفقه، ولی سلفی العقیده. من تعبیرم نسبت به قرضاوی اینه، منفتح الفقه و سلفی العقیده است. او رو نمیشه در یک اتاق باید خودش تحلیل کرد، اما اینکه او بگیم مالکیست، او بگیم شافعیست، او بگیم حنفیست، نه این نمیشه. میول مختلف داره از هر مذهبی برای خودش. لذا یه وقتی آیا رمی جمرات در صبح ها در روز 11 و 12 درسته یا نه؟ خب اکثریت اهل سنت قاطبشون میگن بدعته، باید عصرها رمی کرد. لذا ازدحام پیش میامد، کشت و کشتار مخصوصا روز آخر پیش میامد. قرضاوی فتوا داد که میشود صبح هم رمی کرد، به استناد به یک روایتی از امام صادق علیه السلام. یعنی اینقدر انفتاح فقهی داشت. ولو حالا دیگه بعد عواملی دست به دست هم داد، بازم اینجا تحلیل کردم، بحث پسرش بود و تعاطفات پسرش نسبت به مذهب تشیع، و پسرش هم یک نابغه ادبی بین عرب ها هست و قبل از آست حسن در او یوم الشهید ایستاد قصیده خوند، القلع صابت عن عینی که تحجزها، تا اینکه در آخرش هم خیلی اشارات سنگینی به ایران کرد و بالامس کنا نرا فی العز قاهرتن والیوم نطلب و نرغب و نحر العز طهرانا. تا دیروز برای عزت امت اسلامی چشممون به ازهر و قاهره بود، ولی امروز برای عزت امت اسلامی چشممون به تهران است. بله؟ اصلا چند تا کتاب ادبی شعری داره که دست به دست، من خودشم دیدم، هم منزل محمد قوم و هم قبل از اون دیدمش در قطر در منزل آقای قرضاوی دیدمش، رو قرضاوی هم امید داشت. نه قبل منحرف شده. قرضاوی امید داشت که این بچهش جانشینش بشه. یه وقتی که ما منزلش رفتیم در قطر، همین نوجوانی بود و می آورد، عرض کنم که نمیدونم شیرنی و چی می آورد برای پذیرایی. بعد قرضاوی گفت که من یه بچه‌م مهندس برق، نمیدونم، من دوتا دختر بزرگ دارم، اولو توضیح داد، و یه بچه‌م مهندس برق و تنها بچه‌ای که امید دارم جانشین من بشه و همین پسر است. و چنین جوانی بود، نه نوجوان، همون زمان جوان بود و سال اول کلیت الشریعه قطر بود. بعد همونجا خدا استاد غزاوی گفت که این پسرم گفته شما رفتی کلیه از شریعه قطر رو صحبتی کردی و خلاصه امید داشت جانشینش بشه و رفت به مصر و جامعت الازهر که درس بخونه. اونجا دیگه من میدونم گیر چه کسانی افتاد و بالاخره دیگه شد اون چه که پدر خیلی عصبانی کرد و جن، یعنی واقعا دیوانه شد غزاوی. به مرحله دیدیم پسر رفت تو یک مسیر دیگری و بالاخره این سبب ناراحتی شد و خب خیلی اونم عرض کردم از ادبای جهان عرب محسوب میشه. چند تا کتاب داره، کتاب ادبی داره، کتاب شعر داره و بالاخره بله غزاوی هم یک فکر خاصی. اون مسئله باید پیگیری بشه، اون سه تا مذهب دیگه فقهی اهل سنت رو هم تحلیل کنیم. حالا انشالله در یک فرصت هایی کار رو خواهیم کرد، اونا جمع بشه. بعد نکته مهمترین که در این مباحث، ورود در این مباحث، واقعا انسان باید به خدا پناه ببره، یه مقدار در فقه خودمون خوب دقیق بشه، زود میل به اطرافی پیدا نکنه. ای چه بسا کسانی ره که میبینیم که به صرف نگاه تتبعی وارد بحثای کلامی مقارن میشن، وارد بحثای فقهی مقارن میشن، چون خوب از عمق جانشون مطالب تشیع رو درک نکرده ان. عذرخواهی میکنم این تعبیر رو میکنم، در مقابل افکار دیگران زود واداده میشن. کم له من نظیر، ما داریم در همین آبنه اخیره آدمایی رو که تلویزیون عربی جمهوری اسلامی اینا رو چهره کرد در جهان عرب و جهان تشیع، کتاب می آوردن، این کتاب اینجاش اینه، اون کتاب اینجاش اینه. خب ما هم اون زمان خودش نقد کردیم جلو خود اون آقا در یک گعده ای به بعضی از بزرگان گفتیم آقا روش این نیست، نه روش نقد دیگران اینه، یه تتبع ورده میری کناری بذاری، میری کناری بذاریم، یه کلمه اینجا اینجوره، این روش ما باید اول خودمون عمق کلامی پیدا کنیم بعد وارد این صحنه ها بشیم. خب یکی دو سالی هم دو سه سالی هم اینا چهره شدن در جهان تشیع و جهان اسلام و چنین، و یه مرتبه بروز کرد اون چیزایی که نباید بروز کنه. بالاخره اینا یکی از جهاتش اینه که در عمق مطالب خودمون کار نشد. ما اگه علامه امینی داریم که در نقد کتاب، در نقد دشمن، در ادب عربی مسلط یک شخصیت جامع و بی‌نظیر است، ابتدا در علوم حوزوی مجتهد شده است و بعد وارد این صحنه ها شده. اگه میر حامد حسین هندی صاحب عبقات الانوار داریم، ببینید اصولش چقدر قویست، فقهش چقدر قویست، کلامش چقدر قویست، بعد وارد این صحنه ها شده. معذرت میخوام، نه اینکه امروز طلبه شرح لوم خون بیا به مرکز تخصصی، خدا یا این میخواد چیکار بکنه تو مرکز تخصصی، سه سالم دوره میبیند، بعدم یه مهر بزرگ میزنن پای ورقش که از دوره تخصصی مرکز تخصصی کجا یک این فارغ و تحصیل شده. خب این آدم بعد با مذهب میخواد چیکار کنه، با علم کلام میخواد چیکار کنه، با شبهات میخواد چیکار کنه. لذا حواسا خیلی باید جمع باشه که ملائی ملائی ملائی، هر چه آدم توی این زمینه زحمت بکشه وقت آوردن میتونه داشته باشه. از تقوایی هم به خدا پناه ببره، کیش شخصیت و این که ما چنینیم و این که ها، بعدم خالف تعرف نظریهی بگیم که با دیگران مخالفت کنیم تا شناخته بشیم، بگم بابا این چقدر نابغه است. اینا چیزایش نه دردی دوام میکنه، جز مشکلم برای خدا آدم چیزی درست نمیکنه. لذا حالا ما ها که تو سراشیبیم، شما ها که تو سربالایید و بالاخره جوانید و فردا شهرت و چنین، و حواسا خیلی باید جمع باشه که بله خدا هم باید هممونو حفظ کنه، کمکمون کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته چهارم عرض شد که مواردی استثناء شده است که برای ورود به مکه احرام لازم نیست. مورد اول موردی است که در تعبیر و سعه و زیق عنوان فقها اختلاف دارند. برخی از فقها تعبیرشون این است که هر کسی که مقتضای شغلش ورود و خروج تکراری نسبت به مکه است زاده الله و شرفا، نمیخواد برای ورود محرم بشه. برخی از فقها شغل رو ملاک نمی دانند، می گویند هر کسی که به هر جهت و سببی ورود و خروجش به مکه تکراری هست، که اون جهت شغل باشه یا شغل نباشه. برخی از فقها هم حکم رو اختصاص دادن به دو مورد، الحد طاب والمجتلبه، حتاب یعنی هیزم فروش، کسی که هیزم جمع میکنه میاره میفروشه، مجتلبه هم گفته شده یا کسی که ارزاق عمومی وارد مکه میکنه یا مایحتاج مردم رو وارد مکه میکنه. باید بررسی کنیم ببینیم در این مورد اول چه عنوانی رو موضوع حکم قرار بدیم، به چه دلیل. مهم در این مورد این است که یک روایت بیشتر نداریم، این روایت صحیحه رفاعت ابن موسی باب 51 از ابواب احرام، حدیث دوم. ابتدای حدیث رو فعلا نیاز نداریم، وقتش در مورد دیگه بهش استناد میکنیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل به بطن و وجع شدید يدخل مکه حلالا، قال لا يدخلها الا محرما. و قال ابو عبدالله علیه السلام ان الحطابت والمجتلبه اتوا النبي فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا. توضیح روایت این است که مدلول مطابقی روایت این است که دو طائفه خدمت نبی گرامی اسلام آمدند، حطابه و مجتلبه. سوال کردند آیا بدون احرام میتونن وارد مکه بشن؟ پیامبر به اونها اذن داده، اذن الله من یدخلوا حلالا، حلالا یعنی بدون احرام، محل وارد مکه بشن. نسبت به دلالت این روایت سه نظر و سه دیدگاه وجود داره. دیدگاه اولین است که این دو عنوان دخیل در موضوع اند، عنوان مشیر نیستند. حکم اختصاص دارند به همین دو عنوان. بریم ببینیم حطابه یعنی چه، مجتلبه یعنی چه. همین دو طایفه استثناء هم میتونن محل وارد مکه بشن. این یک نظر. در مقابل این نظر جمع کثیری از علما میگویند ذکر این دو عنوان در کلام امام صادق علیه السلام از باب مثال است و مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که غیر از حطابه و مجتلبه گروه های دیگری هم بدون احرام بتونن وارد مکه بشن. در این که این تعمیم از حتابه و مجتلبه به چه کسانیست به مناسبت حکم و موضوع، دو نظریه زنده و قابل تر وجود دارد. برای توضیح این دو نظریه عرض می‌کنیم توائفی هستند که ورود و خروج تکراری به طبیعت الحال به شهر مکه دارند. یک، کسانی که شغلشون در مکه است و شغل مستلزم تکرار ورود به مکه است، در سابق هیزم بیرون شهر جمع میکنه میاره داخل مکه مردم استفاده کنه، ارزاق عمومی از خارج مکه میخره میاره مکه استفاده کنن مردم، اوسع از ارزاق عمومی وسائل ساختمونی از خارج مکه میخره میاره مکه مردم و مکه استفاده کنن، در و پنجره میخره میاره مردم و مکه استفاده کنن، ماشین وارد میکنه از خارج مکه به مکه که مردم بخرن. این میشه شغل. شغل سبب تکرار ورود و خروج شده، شغلهای مختلف. بله دیگه، فعلا میخوام تلاوت روایت رو بررسی کنیم، حالا ببینیم چه جوریست مقدمتاً، بعد ببینیم این روایت رو چه جور باید معنا کنیم. مورد دوم، گاهی برعکس است، کسی شغلش خارج مکه است، به خاطر اون شغل مجبور از مکه بیاد بیرون بره برگرده، سبب تکرار میشه. پزشک است، در بیمارستان جده مشغول کاره، خونش مکه است، هر روز بعد از مکه بیاد بره به جده کاراشو انجام میده، شب دوباره برمیگرده میاد مکه، نم شغله، اما شغلش در مکه نیست، شغلش بیرون مکه است، منزلش مکه است، مثلا برمیگرده میاد و میره. مثلا مورد سوم، گاهی شغل سبب تکرار ورود و خروج به مکه نمیشه، بلکه امر آخریست، غرض شخصیست، فرض کنید در وادی فرع، منطقه ایست بین مکه و مدینه، نسبتاً هم نسبت به آب و هوای اونجا خوش آب و هواست، منطقه شیعی هم از وادی فرع، کسانی که از مدینه میرن به مکه تو مسیر یا برمیگردن وسط را تابلوهای بزرگی زده وادی فرع، منطقه شیعی خیلی جالبی، از داستان لطیفی هم اینا، حالا چون دیگه علنی شده اونجا نداره گفتنش، شیعه بودن سابق و یک جوانی که من اون جوان رو خودش بر من تعریف کرد و وقتم میگذره به لطیف خوبه دانستنش، جوانی تربیت معلم عربستان، جوان شیعه ای از منطقه احسا میره تربیت معلم و بعد دوره، بعد از دوره گذراندن دوره میره برای کارورزی، میگن برو واحه های وادی فر. و رفتم اونجا، واحه هاییست اونجا، من رفتم دیدم اونا رو از نزد واحه هایی بود و رفتم و دیدم مردم سنی هم مسجد میان نماز میخونن دست بسته و اینو. یک روز یکی از این جوانات درسی ضعیف بود و گفتم جمعه صبح من میام خونتون که یه خورده باید کار کنم. خب خیلی خوب. بعد برگشت به من گفت که این جمعه نیا، برای چی؟ گفت ما یک برنامه‌ای داریم تو خونمون که این برنامه چیز نیست که شما بیای و کنم. گفت من خیلی مصر شدم برنامه چی باید چی دوره هم میشیریم و یه برنامه‌ای داریم و عبادی است، برنامه عبادی داریم. ولی گفت خیلی مصر شد، آمده به پدرش گفتم حالا برنامه عبادی چی بود؟ گفت خیلی خوب، تو جوان خوش اخلاقی دلسوزی، بیا. گفت رفتم نشستم و دیدم که یه جمعی آمدن، جمعشون یه پیرمردی، باز اون پیرمردم من دیدمش، فوت کرد، در عرفات باش گفتگو کردم و گفت دیدم یک جمعی آمدن نشستند و بعد یه مرتبه شروع کردن صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این پیرمردم شروع کرد اشعاری در رسای امام حسین خواندن. تو عرفات بهش گفتم همو اشعار رو بخون برای ما عصر عرفه، که دعای عرفه هم از جهتی شاید برای من شخصا مهمتر باشه. پیرمرد شروع کرد با صوت قشنگی انعم جوابا یا حسین و اما ترا شمر الخنا به صوت یدرب اضلعی فاجابه من فوق شاهقت القنا قضی القضاء بما جرا فاسترجعی. این جوان شیعه گفت من بهتم زد، گفتم اینا چیه شما؟ این چیه؟ گفتم ما نمیدونیم چیه، از اجدادمون برای ما مونده. گفت آقا ما آمدیم و واکاوی کردیم دیدیم اینا شیعه بود، شیعه بودند و سلطه وهابیت و یکی از اردوگاه های محاصره مدینه و حمله به مدینه وادی فرع بوده که هنوز آثارش هم هست اونجا. گفت اینا شیعه بودن، بعد از سلطه وهابیت و اینا بالاخره تقیه میکردن و کم کم یه جوری شده که یادشون رفته که اینا شیعه اند و بعد بالاخره ذوب شدن. یه چیز برشون مونده، اونم روزه امام حسین. این پیرمرد میگفت من یه چیز یادم از خیلی کوچک بودم، پدرم دست من گرفت برده بودش کربلا، که من کوچک بودم 6-7 ساله بودم، یادم میاد که پدرم ما رو برد و مزاری بود و اونجا به زیارت و چنین و چنان. این جوان شیعه همت میکنه، همتهای دیگر هم پشت سرش انجام میشود و دوباره اون مردم انقلبو به اصلشون برگشتند و بالاخره الان هم در قم بعضی از اونا تحصیل میکنند و بالاخره خب مبلغ هم مرتب برشون افت آمد میکنه و حکومت سعودی هم فهمیده که اینا دیگه اونجا آمدن که دیگه حسینی هم که دارید، و گفتن خب بله داریم، حسینی هم داریم بالاخره. خب این مسجد و امام جماعت اهل سنت کم کم دیگه اینجا مرید نداره و بالاخره حداقل نمازتون اینجا بخونید و چنین. و خلاصه وادی فر منطقه خوبی هم هست، ما هر وقتی که فرصت میشه یک سری به اونجا میزنیم بالاخره. حالا معناش این نیست که تاکسی بگیرید از مدینه بگید ما رو ببر وادی فر، معناش این نیست که این که میگم رفتنش مقدماتی داره، یک روشی داره، ولی اینجوری برید یک جایی پست نگهبانی دارن جلوتونه میگیرند و بعدم بالاخره بعضی از رفاها اینجا هستن سر در میارن از اون جاهایی که بعضی رفاها سر در آوردن بلکن. بله، حالا وادی فرع، کسی تو وادی فرع باقی داره، خونش مکه هست، شغلم نیست، ولی به باقیش سر میزنه، غرض شخصی است. ورود و خروج تکراری به مکه به خاطر اغراض شخصیه. حالا دقت کنید، این که این روایت حتابه و مجتلبه از باب مثال است و این دو موضوعیت نداره، امر قابل قبولی است، اکثریت قریب به اتفاق و علما همین نگاه رو دارند. ولیکن این عنوان مشیر بودن به چه موضوعی است؟ اینجا بین فقها اختلاف شده است. جمعی از فقها قائلان حتاب و مجتلبه دو شغلی است که این دو شغل مستلزم تکرار ورود و خروج به مکه است. لذا هر دو خصوصیت رو در تعمیم مد نظر قرار میدیم. میگوییم هر کسی که شغلش مستلزم تکرار ورود و خروج به مکه است، این فرد میتونه بدون احرام وارد مکه بشه. بنابراین اگر کسی نه به خاطر شغل بلکه به خاطر غرض شخصی تکرار ورود و خروج به مکه داره، بستانش خارج مکه است، بچهش تو مکه دانشجوز، مرتب میاد از بچهش سر میزنه، اغراض شخصی مستلزم تکرار، از روایت و مدلول التزامی و عنوان مشیریش خارجن و فقط روایت عنوان مشیر است به من شغله تکرار. مراجعه کنید کلمات حضرت امام رو در تحریر، مطالب مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک و مطالب مدرسه نجف مرحوم آقای خویر. این یک نظر. نظر دوم این است که این روایت عنوان مشیر است به مطلق شخصی که متکرر است در ورود و خروج به مکه، این تکرار چه به خاطر شغل باشه یا به خاطر شغل نباشه، به خاطر اغراض شخصی باشه، نگاه کنید کلمات قدما رو، مرحوم شیخ طوسی رو، صاحب جواهر رو و کلام سید صاحب عروه رو در کتاب عروه، که جمع کثیری از فقها هم می‌فرمایند حدیث عنوان مشیر است به من یتکرر، سواء این تکرر مستلزم شغل باشه، مستلزم شغلش باشه، یا غرض شخصی آخر باشه. این دو نظریه مطرح در برداشت از روایت، عبارتهای آقایون رو ببینیم، وارد میشیم، ببینیم نسبت به این روایت چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
خب بعضی هم که گفتن ما رو مراجعه کنیم به کشف الاسلام اینا، کشف الاسلام یک نه.